خلاصه آقای صاحب فصول در رد اونها گفت اگر استصحاب از باب افاده زن حجت باشه دیگه تعارض به خدمت تعارض میشه، چون اونا میخوان با استصحاب حیات نبات رو ثابت بکنن و بعد از اون طرف ایشون میگه خب معارضه میشه، شما اگر با استصحاب حیات زن به نبات پیدا بکنی خب از این طرف هم استصحاب عدم نبات مفید زن به عدمه، یعنی بعد از زن به لازم لازم میاد زن به عدم لازم و این تعارضه. ایشون جواب دادن، ایشون فرمودن اینطور نی، ما اگر استصحاب رو بپذیریم، حالا ما که نپذیرفتیم ولی واقعا اگه این مبنا رو بپذیریم ایراد شما وارد نی، یعنی ما با زن استصحاب حیات زن به حیات پیدا میکنیم، بلا فاصله از ناحیه زن به حیات که ملزومه زن به لازمش که نباته پیدا میکنیم، دیگه امکان نداره شما یه استصحاب هم از این ور جاری کنی استصحاب عدم نبات بگید من زن به عدم لازم پیدا میکنم، شما که از ناحیه زن حیات زن به نبات پیدا کردی دیگه امکان نداره از ناحیه استصحاب این طرف هم بگید ما زن به عدم نبات پیدا میکنیم تا معارضه درست بشه، امکان نداره. شما بعد از زن به ملزوم اگر زن به لازم پیدا کردین دیگه زن به عدم لازم نمیشه. چرا؟ چون اگر شما زن به عدم لازم پیدا کنی پس معلوم میشه اون زن به ملزومتون بی خود بوده، وقت نتیجهش اینه که پس دیگه ازدواج حرمت ازدواج با عیالش هم از بین میره. خلاصه زن به عدم لازم اون زن به ملزوم هم زیر سوال میبره، چون اون زن به ملزوم باعث شد شما این زن رو پیدا کردی، حالا اگر زن به عدم پیدا کنین معلوم میشه اون زن بی خود بوده، اگر اون زنتون بی خود بشه پس لوازم شهریش هم ثابت نمیکنه، یعنی حرمت ازدواج با عیال هم ثابت نمیشه. پس شما این اشکالو نکن به اونها، بپذیر شما آقای صاحب فصول بله استصحاب چون از باب اخبار حجته نمیتونه لوازمو ثابت بکنه، ولی اگر پذیرفتیم که از باب دلیل عقلایی حجته زن به نبات هم حاصل میشه و هیچ معارضه ای هم پیش نمیاد چون زن به اون طرف دیگه قابل استصحاب نیم، شما پس نمیتوانی بین زنون انفکاک قائل بشی. اگر از حرف قدما رو ما قبول کردیم زن به نبات همانو بلا فاصله زن به لوازمش هم که اون وجوب صدقه بود تمام این لوازم میاد. حالا یه نفر بیاد بگه بله ما از قدما هستیم از با استصحاب مفید زن، اما زن به بعضیاش درسته و معتبره نه زن به همه، این قلت اینجور میخواد بگه، این قلت آمده میگه ما از قدما هستیم میگیم استصحاب مفید زنه لوازم هم ثابت میکنه اما اون زنش حجت نی، یعنی زن به ملزوم و لوازم شرعیش فقط حجته، اما اون زن به لازمش که نباته و اون اثر شرعی مترتب بر او این زن حجت نی، انفکاک کرده بین زن به لوازم شرعی و لوازم عادی. یه نفری همچه ادعای کرده ایشون میگه این حرفو نزن، در باب استصحاب اگر استصحاب از ادله شد دیگه انفکاک نداره، هم زن به لازم شرعی حجته هم زن به لازم عادی حجته. بله در غیر باب استصحاب ما مواردی داریم در اونجا که اونجا انفکاکه، یعنی از زن به یه چیزی زن به یه چیز دیگه پیدا میشه اما فقط زن اولیه حجته، یعنی در غیر باب استصحاب انفکاک تصور میشه که آدم زن به دو چیز پیدا میکنه اما زن یه دونش معتبره، ولی در باب استصحاب اگر استصحاب پذیرفته شد که از ادله است همه زنا رو حجت میکنه، هم زن به لوازم شرعی و هم زن به لوازم عادی. اگر کسی این حرفو زد و خاص انفکاک بکنه بگه زنام که ثابت بشه ولی حجیت مال یه دونه است، میگیم نه این حرف شما یعنی انفکاک در مورد استصحاب صادق نی، ولی در جاهای دیگه ما داریم که از زن به یه چیزی زن به یه چیز دیگری پیدا میشه اما زن به اون چیز دومی معتبر نی، فقط زن به این اولی معتبره، که سه تا مثال یکیش این بود، یه دونه عادل که قولش زن آوره آمده گفته امروز ماه رمضانه، این تا گفت ماه رمضانه صوم واجب میشه، وقتی صوم واجب شد یعنی زن میکنه به وجوب صوم انسان پیدا میکنه. وقتی ظن به وجوب صوم و ظن به اول ماه بودن امروز پیدا کرد، بلا فاصله ظن پیدا میکنه که 30 روز بعد افطار جایزه. چون اگر ظن حاصل کردم امروز اول ماه رمضانه، لازمش یه ظن دیگه است. بلا فاصله ظن حاصل میشه که 30 روز بعد افطار جایزه، با حال اون که اون ظن دومی دلیل بر اعتبارش نداریم. یعنی اینجاست که انفکاک حاصل میشه، از این ظن اون ظن حاصل میشه، اما دلیل بر اعتبار این فقط داریم، اما ظن به اون دومی رو دلیل بر اعتبارش نداریم، پس انفکاک حاصل شد. یا مثال دیگه، من نمیدونم توتون استعمالش حلال یا حرامه، آیا ارتکابش عقوبت داره یا نداره. خبر ثقه‌ای مثل زراره خبر میده که ارتکابش عقوبت نداره. خب من ظن برام حاصل میشه چون عادله، ظن حاصل میکنم که ارتکابش عقوبت نداره، بلا فاصله ظن حاصل میشه هر چیزی که لا یعلم حرمته پس حلاله. پس ما از اون خبر ثقه که میگه ارتکاب عقوبت نداره، ظن به حلیت برام پیدا میشه، توتونو ظن به حلیتش پیدا میکنم، بلا فاصله ظن پیدا میکنم هر چیزی که لا یعلم حرمته پس محکوم به حلیته. خب اون ظن دومی حجت نی، برای اینکه ظن در مسائل اصولیه ولو اصول غیر اعتقادی اعتبار نداره. مثال سوم این که من ظن پیدا میکنم از روی یک قواعد هیئتی که این طرف قبله است، تا ظن پیدا کردم این سمت قبله است، ظن حاصل میکنم به دخول وقت. خب اینجا اون ظن دومی اعتبار نداره، فقط اولی معتبره. چرا؟ چون منات حجیت ظن تعذر تحصیل علمه، و این تعذر تحصیل علم در اولیه، در دومی تحصیل علم تعذر نداره. شما یه مقداری صبر بکن، از اول وقت بگذره، یقین پیدا میکنی. پس منات حجیت ظن در اون اولی تعذر تحصیل علمه و این منات در اون دومی نی. این سه تا مثال ایشون زدن برای اینکه داریم یه جاهایی که انفکاک است بین دو تا ظن، اما مورد استثاب اینجوری نی. واقعش بخوان این سه تا مثال آقا هر سش فرضیه، این سه تا مثال هر سش فرضیه، واقعیت نداره، یعنی بنا بر بعضی از خصوصیات. اما سومی که دیروز گفتیم، ما گفتیم که معنا نداره من اگه زن پیدا کردم قبله این وره زنم پیدا کنم وقت داخل شده، یه فرضی بود فقط ما کردیم. اون سومی که یقینا فرضیه، دومیش هم فرضیه، چون ایشون گفت بناان، یعنی بنا بر این که، یعنی فرض دیگه، بنا بر این که زن در مسائل اصولیه جاری نباشه. خیلی ها جاری میکنن، زن اومدن گفتن در مسائل اعتقادی اعتبار نداره، و الا در مسائل اصولی فقهی مثل حلیته، بله مالم مالا یعلم حرمتو، این مسئله اصولیت باشه، عنایت کردین. سومی که حتما فرضیه، دومی هم ایشون گفت بناان، یعنی بنابر این که زن در مسائل اصولی جاری نباشه، این حرف خیلی ها جاری میکنن، چون آمدن علما گفتن زن فقط در مسائل اصول اعتقادی اعتبار نداره، و الا چه مانعی داره که آدم مسئله اصولیه فقهیه رو هم بیاد با زن اثبات بکنه. پس دومی هم فرضیه، شاهدش همون بناعنی که ایشون گفت. اولی هم فرضیه، برای اینکه یه دونه عادل که برای ما امروز رو واجب و صوم نمی کنه مگر روی بعضی از مبنا. این مبنا رو آقا من از یه نفر تو ذهنم از سابق، اونم مرحوم آقای خوییه. آقای خویی می فرماد آقا چطور خبر یک نفر عادل در احکام که حجته، شهادت یک عادل در احکام که حجته، همین حجیت خبر ثقه معناش همینه دیگه، خبر ثقه حجته، یعنی یک عادل که بیاد خبر از وجوب جمعه بده حکم ثابت میشه. اما در موضوعات میگن دوتا. یادم میاد از خیلی سابق که آقای خویی میفرمودن نه، همونطوری که در احکام خبر ثقه کافیست برای اثبات حکم، در موضوعات هم خبر ثقه کفایت میکنه. پس این مثال اولی بناه من علا مذهب امثال آی خویا از کنم دیگرانی که من نمیدونم، من اینو از سابق یه نفر رو یادمه. پس ببینید این مسئله اولی که ایشون گفتن، اگر یک عادلی آمد گفت امروز اول ماهه، ثابت میشه برا من وجوب صوم بناً علا بعض الموانی، یعنی بنابر قول اونایی که یک نفر عادل رو در موضوعات هم کافی میدونن، یعنی همونطوری که اخبار یک عادل در احکام حجته و کافیست برای اثبات حکم، رو بعضی از نظرها اخبار عادل در موضوعات هم یه دونش کافیه. وقت این مبنا مسئله اولی درست میشه، یعنی یک نفر عادل آمده گفته امروز اول ماهه، اثبات در موضوع کرده، امروز اول ماه، این موضوع دیگه، این که حکم نیست، من زن برام حاصل شد، اخبار عدل واحد اگر در موضوعات قبول ندارن، حالا یه نفر دو نفرم قبول داشته باشن، همه میگن در موضوعات ما دو نفر میخوایم، یعنی دو شاهد عادل باید بگه امروز اول ماهه، یه دونه شاهد عادل بیاد بگه امروز اول ماهه روزه واجب نمیشه، تازه حسابشو بکنین آقا استصحاب هم باش مخالفه، یه دونه عادل بیاد بگه امروز اول ماهه، نهایتش من زن پیدا کنم استصحاب بگه امروز ما رمضون نی، همون استصحابی که تا حالا میخوندیم، چون دیگه استصحاب حاکمه در همه اصوله. اینجا الان ما دلیل استصحابی ما میگه امروز ماه رمضان نی، حالا شما زن پیدا کردی از قول این عادل، بنابر قول اونایی که اخبار عادل و شهادت عدل واحد و در موضوعات هم کافی میدونن، مثال اول درسته. پس ببینید سه تا مثال همش فرضی شد، که یه دونه عادل زن به وجوب صوم میاره اگر در موضوعات شهادت عدل واحد کافی باشه، زن به حلیت مالم یعلم حرمتو شما گفتید معتبر نیست. چرا؟ بنابر قول اونایی که میگن مطلقا در اصول زن کافی نی، اما خیلی ها میگن فقط در اصول اعتقادات کافی نی و الا در اصول فقه، یعنی حلیت مالم یعلم حرمتو که یک مسئله اصولی است، چه مانعی داره با زن؟ پس اینم بناهن. اون سومی هم باز فرضیه، که من از زن به این که قبل این طرفه زن به دخول وقت پیدا کنم. خلاصه ایشون آقا سه مورد شمردن که در این سه مورد انفکاک شده بود بین زن، یعنی یک زن اولی حجت بود، اون دومی حجت نبود. این مثال آوردن، ولی میگیم تمام مثال ها بناهن اینجا انفکاک میشه و الا این بناها رو خیلی قبول ندارن، نتیجتا این مثال هایشون همش از بین میره. خب حالا اینا رو بذاریم کنار. بالاخره آقا ما پذیرفتیم که اگر استصحاب از باب بنای عقلا حجت باشه، از باب دلیل ظنی حجت باشه، هم لوازم شرعی رو ثابت میکنه و هم لوازم عادی رو و هم شرعی مترتبه بر اون عادی رو. همون مثال قبلی رو در نظر بگیریم، واقعا از نظر قدما که شک داریم، 20 سال پیش زید رو دیدیم که بچه 7-8 ساله بوده، حالا شک کردیم، اگر از قدما شدیم چیکار میکنیم؟ استصحاب حیات میکنیم. تا استصحاب حیات کردیم ظن به حیات زید پیدا میکنیم، بلا فاصله ظن به نبات لحیش پیدا میکنیم، بلا فاصله ظن پیدا میکنیم که اون صدقه بر ما واجبه، یعنی هم اثر شرعی بی واسطه مثل حرمت ازدواج با عیالش، هم اثر شرعی مترتب بر اون لازم عادی. در اونجا اینجوره. حالا ایشون چند تا مسئله شرعی میگه، اون که خب مسئله عرفی خارجی بود گفتیم، واقعا چند تا مسئله شرعی ما داریم که در این مسائل شرعی اگر کسی بخواد این فتوا رو بده بعد اصل مثبتی بشه، یعنی باید استصحاب رو از باب ادله حجت بدانه و بگه لوازم شرعی بی واسطه، لازم عادی، شرعی مترتب بر عادی همه ثابت میشه. حالا میخوام یه همچین مسئله بخونیم، شاید 7 تا 8 تا نمیدونم چند تا مسئله است که مسائلش هم مسائل علمیه. عنایت بفرمایید، این مسئله که الان میخوام مطرح کنیم، این در مرحوم محقق در شرایع مطرح کرده، من شرایع از این یه جلدیا دارم، کتاب القضا صفحه 334، البته 4 جلدیا رو اون جلد 4 میشه نگاه کنید، یعنی کتاب القضا رو شما پیدا کنید، حالا هر نسخه ای که کتاب القضا رو پیدا کنید، المقصد الثالث که دیگه خیلی هم نگردید، اونم المسئله الثانیه،
اینجا صفحه 324
بله حالا من چون یه جلدی ها را قرار اینی که دیگه عرض کردم به جلدا کاری نداشته باشین دیگه، هر کسی هر جور شرایعی داره. کتاب القضا منتهی یه جلدی ها کتاب القضا شون آخرشه، اگه اون چهار جلدی ها جلد چهارم ببینین کتاب القضا، برای اینکه خیلی معطل نشین المقصد الثالث، برای اینکه خیلی هم معطل نشین الثانیه، یعنی تو اون مقصد ثالث کتاب القضا که مقاصدی داره مقصد ثالثش رو ببینین، تو اون مقصد ثالث هم چند تا مسئله مسئله ثانیهش رو ببینین، الاولا الثانیه، ما میخوام الثانیه رو بخونیم. البته این مسئله رو شیخ طوسی در مبسوط هم مطرح کرده قبل از ایشون، جلد هشتم مبسوط 8 جلده، جلد هشتم صفحه 273 این همین مسئله ای که مرحوم محقق در شرایع مطرح کرده قبل از ایشون شیخ طوسی در مبسوط جلد هشتم صفحه 273 مطرح کرده، بعد از ایشون شهید ثانی در مسالک، ولی من خیلی گشتم پیدا نکردم چون فروعات خیلی زیاد بود، منم یه چند دقیقه وقت داشتم. خلاصه قبل از محقق شیخ طوسی، بعد از محقق مرحوم شهید ثانی، اینا همه این مسئله رو عنوان کردن. اول یکی دو خط رو بخونیم تا مسئله رو عنوان کنیم. ایشون میفرماد منها از اون مسائلی که مبتنی است بر حجیت اصل مثبت، اون مسئله است که جماعتی از علما نقل کردن، منهم محقق در شرایع کتاب القضا، المقصد الثالثه، المقصد الثالث، المسئله الثانیه، ایشون اونجا مطرح کرده. و جماعتون ممن تقدم علی، که یکیشون شیخ طوسیه در مفسود جلد 8 صفحه 273، و من تأخرن جماعتی هم بعد از ایشون، که یکیشون شهید ثانیه در مسالک جلد دوم کتاب الفرائض، اگه کتاب مسالک رو مراجعه کردین جلد دو کتاب الفرائض، اما کدوم فروشه من نتونستم پیدا بکنم. حالا مسئله چیه؟ من اون چیزی که مطرح کردن علما، خود فتوا دادن و مبناشم حجیت اصل مثبت اینه. عنایت بکنید آقا، یک کسی پدری دو تا فرزند داره، این دو تا فرزند هر دو کافرن، خب میدونید که کافر از مسلمان ارث نمیبره، یه پدر مسلمانی دو تا پسر داشته، هر دو مرتد شدن، هر دو کافر شدن، که دیگه ممنوع الارثن. اما یه دونه از این پسرها روز اول ماه شعبان مسلمان میشه، یه دونه از این پسران روز اول ماه رمضان، این خلاصه این اولی هدایتش میکنه ارشادش میکنه، اون یکی هم روز اول ماه رمضان. پس اختلافی نی در این که مثلا زید روز اول شعبان مسلمان شده، منع ارثش از بین رفته، اون عمرم روز اول ماه رمضان مسلمان شده، خب در این اختلافی نی. اما در تاریخ فوت پدر اختلاف کردن. پسر اولیه، اونی که اول شعبان مسلمان شده، میگه بابای ما قبل از رمضان مرده، چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه ارث همین مال منه قبل از ماه رمضان، چون اون پسر روز اول ماه رمضان مسلمان شده. این پسره ای که اختلاف هم نی، این اول ماه شعبان و آخر ماه اول رمضان، اختلاف در تاریخ مرگ پدره. این پسری که اول مسلمان شده میگه بابای ما قبل از رمضان فوت شد، یعنی بابای ما موقعی فوت شد که من فقط مسلمان بودم، اون یکی اول ماه رمضان مسلمان شده، پس ارث همه مال منه. اون میگه نه بابا، پدر ما بعد از ماه رمضان، ماه رمضان که داخل شد پدر فوت شد، یعنی چی؟ یعنی منم مسلمان بودم، یعنی اون موقعی که پدر فوت شد منم دارای اسلام بودم، پس ارث باید بین ما باشه. محقق این مسئله رو عنوان میکنه، بعد فتوا میده که ارث باید تنصیف بکنیم، نصف به این پسر و نصف به اون پسر. چرا؟ وقتی ایشون توضیح میده، میگه این مبنا یعنی این فتوا درست نمیشه مگر از راه اصل مثبت. فعلا خود مسئله رو بخونیم تا اینکه برسیم به اصل مثبتش. ایشون میفرماد مسئله اینه، البته عبارت ها رو ایشون دست برده توش، برای اینکه مختصر باشه کم و زیاد کرده ایشون تا عبارت رو مختصر بکنه. لو اتفق الوارثان، اون دو تا پسرها اتفاق دارن هر دوشون، علی اسلام احدهم المعین، مثلا زید فی اول شعبان، و الاخر عمرو فی غره رمضان، او در غره شعبان، او در غره رمضان، اون اول ماه شعبان، این اول ماه رمضان، رمضان، این که اختلافی نیست. زید روز اول شعبان، عم روز اول رمضان. اختلاف کجاست؟ وقت تلفا. صدعا احدهما موت المبرس، هم مبرس میشه بخونین هم مبرس. اون پدری که اس گذاشته، چون اس گذاشته مبرسه، چون ازش اس میبرن میشه مبرس. حالا نوعا مبرس میخونن. ایشون میفرماد اختلافا در تاریخ مرگ پدر اینا اختلاف کردن. ادعا احدهما موت المبرس فی شعبان، یعنی قبل از رمضان. شعبان قبل از رمضان دیگه. میگه پدر ما قبل از رمضان فوت شد، پس بنابراین وارث فقط منم، چون اون برادرم اول رمضان مسلمان شده، چون اسلامش بعد از او بوده همه ارثا مال منه. بنابراین او میگه موت پدر در شعبان بوده، یعنی قبل از دخول رمضان. اما امر اون دیگری که روز اول مسلمان شده، روز اول ماه رمضان، دیگری ادعا میکنه موتهو فی اثناء رمضان. او میگه نه، بعد از دخول رمضان بوده. خب منم که روز اول ماه رمضان مسلمان شدم، پدرم که در ماه رمضان فوت شده، پس پدر وقتی فوت شده که دوتا پسراش هر دو مسلمان بودن. او وقت مرحوم محقق فتوا داده، فرموده ما اینجا ارث تقسیم میکنیم، نصف به این و نصف به او. کان المالو، فتوای محقق، مفقه میفرماد المالو بینهما، شیخ طوسی هم همینو دارن، المالو بینهما نصف. اینا از قدمان دیگه، محقق شیخ طوسی نه از قدما هستن، بدونید اول اینا از قدمان، مبناشون هم که معلومه قدما. قدما استصحاب رو از باب ادله حجت میدونن و از باب ادله که حجت بدونن، هم حکم شرعی بی واسطه، هم لازمه عادی و هم حکم شرعی با واسطه. این از اون جاهاست که حکم شرعی با واسطه رو ثابت کردن. مثل کجا؟ وجوب صدقه، که اگه استصحاب حیات میکردیم نبات لحیه میشد، چون موضوع نظر من نبات لحیه بوده، اون حکم شرعی وجوب صدقه موضوعش نبات لحیه بود. خب منم که اصل مثبتی هستم، نبات لحیه رو که ثابت کردم، اون وجوب صدقه که حکم شرعی مترتبه بر اون لازم عادی ثابت میشد. اینجا الان از اون قبیله، یعنی آقای محقق از این فتواش معلوم میشه استصحاب حیات پدر رو کرده، گفته این پدر رو هی میگیم زنده است، برو جلو برو جلو تا برسه روز اول ما رمضان. شک داریم دیگه، شک داریم پدر کی مرده، قبل از رمضان یا بعد رمضان. با استصحاب هی میکشیمش، موتش رو میندازیم عقب، میاریم تا روز اول ماه رمضان. خب حیات پدر تا اون موقع ثابت شد. مرحوم محقق فرموده المالو بینهما نصفین. چرا؟ لأصالت، اصالت همون استصحابه، لاستصحاب بقای حیات مبرز. خب این تا اینجا فتوا، لایخفا دیگه حرف شیخ ماست. ایشون میگه این فتوایی که این آقا دادن که مال باید تنصیف بشه، محملش فقط حجیت اصل مثبته. و ایشون هم که از قدما بودن، شیخ طوسی هم همینجور، ایشون هم از قدما بودن، استصحاب رو از ادله میدونن. با این استصحاب بقای حیات تا اول ماه رمضان لازمه عادیش ثابت کردن. لازمه عادی که ثابت شد، ارث حکم شرعیه، ارث اثر حیات نی، مثل اون وجوب صدقه. با وجوب صدقه اثر حیات نی، اثر نباته. اینجا هم همینجور، ارث حکم شرعیه، اثر حیات نی، اثر یه چیزیه که اون لازمه عادی حیاته. و چون ایشون استصحاب حیات کرده، اون لازمه عادی رو ثابت کرده، اون حکم ارث اثر شرعی مترتب بر اونه، لذا آمده اون اثر شرعی رو بار کرده و هر دو رو ثابت کرده و گفته هر دو ارث میبرن. حالا عنایت بفرمایید، اول ما باید ببینیم موضوع ارث چیه، چون ارث حکمه، موضوعش رو باید تشخیص بدیم. موضوع ارث میگن موت المبرس فی حال اسلام الوارث. ما باید این احراز بکنیم، مو یعنی این پدر، اگه این دوتا بچه ها بخوان ازش ارث ببرن، باید ما یقین کنیم موت المبرس رو فی حال اسلام الوارث. این موضوع ارثه، یعنی ما باید یقین کنیم این پدر کی مرده، فی حال اسلام وارث. یعنی بچه ها مسلمان بودن و این در حال اسلام بچه ها مرده. اگر ما بتونیم اینو احراز بکنیم، اون حکم شرعی عملی که اون ارث باشه مترتبه. حالا ببینیم اون لازم شرعیه یا عادی. ایشون میفرمان این موت المبرز فی حال اسلام الوارث لازمه استصحاب حیاته. آخه ببینید اون ارث که اثر حیات نی، مثل اون وجوب صدقه، با اون وجوب صدقه اثر حیات که نبود که با استصحاب حیات اون ثابت بشه، اثر نبات بود. ما بعد نبات رو ثابت بکنیم تا اون ثابت بشه. اینجا هم همینجور اون ارث اثر حیات نی، اثر چیه؟ موت المبرث فی حال اسلام الوارث. یعنی ارث بردن موضوعش اینه ما یقین کنیم که این پدر در زمانی مرده که بچه ها مسلمون شدن. خب استصحاب حیات این ثابت نمی کنه. مگه اصل مثبتی بشیم بگیم آقا ما با استصحاب حیات تا روز اول ما رمضون، روز اول ما رمضون تاریخ اسلام اون پسر است، استصحاب هم حیات رو هم با استصحاب میاریمش روز اول ما رمضون. اون وقت این وقتی گفتیم این پدر زنده است روز اول ما رمضان و روز اول ما رمضان تاریخ اسلام اونم هست، لازمه عادیش اینه. پس این پدر وقتی مرده که بچه ها مسلمون شدن. ببینین موت المبرث فی حال اسلام الوارث لازمه عادی حیاته و اون ارث اثر حیات که نی. اگر ارث اثر حیات بود میگفتیم آقا استصحاب میکنیم حیاتو تا اول ارث، ولی این نی، چون موضوع ارث چیه؟ مردن مبرث در حال اسلام وارث، ارث اثر اونه و اونم از لازمه عادی حیاته. چون ما میگیم زید زنده است، خب زید زنده است، اما ثابت نمیکنه که مردن زید بعد از اسلام بوده، مگر اصل مثبتی بشیم. میگیم آقا حالا که ما ثابت کردیم تا روز اول ما رمضان حیات هست، لازمه این که پسر که روز اول ما رمضان مسلمان شده، اونی که بلوجدان میدونیم، حیات پدر رو هم با استصحاب میکشونیم تا ما رمضان. پس پدر روز اول ما رمضان به حکم استصحاب شد زنده. حالا که شد زنده، لازمه زنده بودن حیات، لازمه زنده بودن پدر تا روز اول ما رمضان، لازمش اینه که وقتی مرده که پسرها مسلمون بودن. ببینید با استصحاب حیات چیکار کردیم؟ لازمه عادی ثابت کردیم، یعنی ثابت کردیم پس مردن بعد از این بوده. تا گفتیم مردن بعد از این بوده ارث میاد. چنانچه در اون مثال اگه با استصحاب حیات ثابت کردیم نبات رو، لازمه عادی رو، بلا فاصله اون وجوب صدقه میاد. حالا ایشون میخواد همینو بگه لا یخفا. عنایت بکنید این فتوایی که آقای محقق داده محملی براش نمیتونیم درست کنیم، مگر این که بگیم ایشون از قدما بوده، استصحاب و از ادله میدونسته، با استصحاب حیات لازمه عادی رو هم ثابت میکرده، اون لازمه عادی که ثابت میشد اون ارث ثابت میشد. لا یخفا ان الارث مترتبون، یعنی موضوع ارث داره میگه، ارث مترتبه بر یه همچین موضوعیه، چون ارث حکمه. موضوعش چیه؟ موت المورث ان وارث المسلم، یعنی موت مورث در حال اسلام وارث. اینه ایشون دو خط بعد معنا میکنه، این معنایی که الان من دارم میکنم اینه، بعدا معلوم میشه. موضوع ارث چیه؟ موت المورث فی حال اسلام الوارث، انوارث المسلم معناش اینه. خب این موضوع ارث ما، پس ارث حکمه. موضوعش چیه؟ مردن مورث بعد از اسلام ورثه، این موضوع ارثه. خب حیات که اینو ثابت نمیکنه، این لازمه عادیه. اگر گفتیم حیات لازمه عادی رو ثابت میکنه، حیات تا روز ما رمضان محقق شده، اسلام اونم که ما رمضان محقق شده، پس لازمه عادیش اینه که مرگ این بعد از اسلام بوده. اون وقت اگر با این استصحاب حیات تا اول ما رمضان ثابت کردیم حیات رو و لازمه عادیش هم ثابت کردیم که پس مردن بعد از اسلامه، اون اثر شرعی مترتب بر اون مردن بعد از اسلام مترتب میشه. لذا ایشون میفرماد موضوع ارث ما، یعنی ارث اثر ارث اثر مردن مورث است در حال مسلم، در حال حساب اسلام وارث و بقا و حیات المورث. خب این استصحابی که شما کردین آقای محقق، این حیات مورث گفتید باقیه تا ماه رمضان، این لا یستلزم و به نفسه، یعنی به نفسه اونو ثابت نمی کنه چون لازم عادیه، مگر با ادله استصحاب و بنای عقلا ثابتش بکنی. این استصحاب حیات تا روز اول ماه رمضان به نفسه ثابت نمی کنه موت مورث را فی حال اسلام الوارث. خب بله این پدر حیات داره تا روز اول ماه رمضان، اما این که ثابت نمی کنه مردن بعد بوده. مگه اصل مثبتی بشیم بگیم چرا وقتی حیات تا اول ماه رمضان ثابت شد، اسلام اونم که روز اول ماه رمضانه، پس لازمش اینه موت بعد از اسلام ورثه است. وقتی این موضوع ثابت شد، اون اثر شرعی هم برش مترتب میشه. لذا ایشون میفرماد اون استصحاب حیات نمیتوانه موت مورث رو ثابت بکنه در حال اسلام وارث، نعم مگر اصل مثبتی بشیم. چه جور؟ بگیم لما علم به اسلام الوارث فی قرة رمضان. خب اینی که یقین داریم که اسلام پسر دومی روز اول ماه رمضان بوده، لم ینفک بقاء حیاتهی، حیات مورث، لم ینفک بقاء حیات مورث حال اسلام الوارث ان موتهی، ان متعلق به لم ینفک، یعنی شما وقتی استصحاب کردی حیات اون مورث را در حال اسلام وارث، این منفک نیست، لازم عادی، این منفک نیست از این که مردن او پس بعد از اسلام بوده. با استصحاب حیات ثابت کردیم مردن اون مورث بعد از اسلام وارث بوده. خب این اسلام وارث چیه؟ الذی هو سبب الارث. پس سبب ارث رو با این بیان درست کردیم. خلاصه آقا چی شد؟ استصحاب حیات میکنیم تا اول ماه رمضان. خب اون ارث که اثر حیات نی، پس چجوری شما ارث گفتی؟ میگه لازم عادیش ثابت میکنی، یعنی با این استصحاب حیات یه لازم عادی که اون موضوع ارثه. از شدم اون مثال خیلی خوبه با در استصحاب حیات چی کار میکردیم اونجا؟ استصحاب حیات اون وجوب صدقه که اثر او نبود که، بلکه با استصحاب حیات لازم عادی رو ثابت میکردیم که نبات لحیه بود، اون وقت اون نبات لحیه موضوع وجوب صدقه بود. عیناً اینجا هم همینجوره، با استصحاب حیات که ما نمیتونیم ارث ثابت بکنیم چون ارث اثر حیات این نیست، ارث اثر مردن اینه بعد از اسلام. این مردن اینو بعد از اسلام رو چون لازمه عادیه، با استصحاب حیات تا اول ماه رمضان اونو ثابت میکنیم. وقتی که با استصحاب ثابت شد که مردن این شخص بعد از اسلام ورثه است، اون حکم شرعی که ارث باشه برش مترتب میشه. خلاصه مطلب آقا، این فتوایی که ایشون دادن نمیشه درستش بکنیم مگر از راه اصل مثبت، الا یه راهی دیگه هم داره. این راه دیگه اصل مثبت نیست. ایشون میگه چرا؟ یه محملی دیگه هم داره، احتمال داره که این فتوایی که ایشون داده مستند به اصل مثبت نیست، اصل حسابیه. یعنی ما هم همین کارو میکنیم. چیکار میخوان بکنیم؟ موضوع ارث عوض میکنیم. اگر تا حالا موضوع ارثمون چی بود؟ موت المورث فی حال اسلام وارث، موضوع ارث این بود. خب این که با استصحاب حیات ثابت نمیشد، الان میخوایم موضوع ارث عوض کنیم. موضوع ارث اینه، موضوع ارث اینه حیات مورث با اسلام وارث، نه اینکه موت مورث، حیات مورث با اسلام وارث، این دو تا جمع بشه. اگر گفتیم موضوع ارث اینه، یا تعبیرات آقای ناینی مراجعه کنی خیلی خوب توضیح داده. ببینید آقا در این دومی موضوع ارث مرکبه، مرکب از چی؟ حیات مورث با اسلام وارث. خیلی فرق داره با اولیا. اول چی بود؟ مردن مورث بعد از اسلام وارث. نه، موضوع ارث چیه؟ حیات مورث با اسلام وارث، یعنی این دوتا که با هم جمع بشن ارث درست میشه. حیات المورث با اسلام وارث از اون موضوعات دو جزئیه. یه جزئش که بلوجدان احراز شده کدومه؟ اسلام وارث، چون روز اول ماه رمضانه. موضوع ارث دو جزئه، این دو جزء، یک جزئش محرز بلوجدانه، یک جزئش محرز برعصله. موضوع چیه؟ حیات مورث با اسلام وارث، حیات الاسلام وارثش که محرز بلوجدانه، چون روز اول ماه رمضان یقین داریم تمام زمان اسلام او. این یه جز دیگه‌ش هم با اصل ثابت می‌کنیم. ما یه حیات مورث می‌خوایم، یه اسلام وارث می‌خوایم. اسلام وارثش که احراز کردیم روز اول ماه رمضان، حیاتش هم با استصحاب ثابت می‌کنیم. پس روز اول ماه رمضان جمع شده حیات مورث با اسلام وارث، اسم محقق شد، پس موضوع عوض شد.
شما فرموده خود موضوع نواز بشه، مقدمه موضوع باعث بشه، چون در حال حیات که ارث تقسیم نمیشه.
از کدیم؟ نه، حیات و اسلام موضوع اسم مرکبه.
بله.
یعنی شما این دو جزء رو بعد احراز بکنی. اگر شما اسلام رو تونستی جمع بکنی با حیات مورث، اسم محقق میشه. جمعش میکنیم الان.
باعث ارث محقق.
موضوع اسمش، موضوع داریم درست میکنیم. اسم که حکمه، ارث یه حکم شرعیه. موضوعش چیه؟ موضوعش مرکب است از حیات پدر، اسلام پسر. شما این دوتا رو بعد احراز بکنید. شرط کدومه؟ موضوعه.
شما اینه که ما بتونیم در حال زنده بودن و حیات ارث و
تقسیم، اسلام وارث، حیات با اسلام او، یعنی اونی که ارث میخواد. موضوع ارث رو اگر اینجوری بگیریم، اگر بگیریم، ما که نگفتیم اینه. اگر کسی بگه من موضوع ارث اینجوری میدونم، دعوا که نداریم. ما میگیم موضوع اسم موت المورثه، نوعاً هم همون اولی رو میگن، ولی ایشون میفرماد یه راهی دیگه هم داره. شاید این آقای محقق از اون کسایی است که موضوع اسم اینو میدونه. موضوع اسم میگه اینه که حیات مورث جمع بشه با اسلام وارث. اگر اینو موضوع بدونه مطلب درسته
میشه،
چون نمیشه که کاری نداریم. محقق اینه قصدش، محقق به قرینه مسئله اولا. ما الان کجای این تو مسئله ثانیه محققین، مسئله اولاش هم نگاه کنید. در مسئله اولا آقا محقق یه جمله ای داره، از اون جمله معلوم میشه موضوعش این دومیه. از شدیم درست نادرست بدارید کنار. ما الان گفتیم این فتوا فقط محملش اصل مثبته، میگیم نه یه احتمالی دیگه هم داره، چون در مسئله اولا یه حرفی زده، حرفش اینه این برادر قسم بخوره که برادر من نمیدونم برادرم قبل از موت پدرم مسلمون شده یا نه. این جمله رو پیدا کنی تو مسئله اولا با آخه ما اسانیه هستیم، تو مسئله اولا این جمله رو پیدا بکنی به حساب حلف احد الاخین، یکی از این دوتا قسم بخوره که چی؟ انه لا یعلم، نمیدانم من برادرم قبل از موت پدر فوت شده یا نه. این جمله رو شما فکر بکنی، معناش اینه. از تو این عبارت در میاد موضوعش این دومیه. کدی ما قبول نداری، همونی که تو ذهن شماست. موضوع اسم نیست که موت المورث، ولی ایشون میفرمان یه جمله ای داره آقای محقق، از اون استفاده میشه که موضوع اسم ایشون اون نمیدونه، یه چیز دیگه میدونه. موضوع اسم چی میدونه؟ اجتماع حیات مورث و اسلام وارث. این دوتا رو ما باید احراز کنیم. خب یکیش که بلوجدان احراز شده که اسلام پسر روز اول ما رمضان، یه دونش هم با اصل احراز میکنیم، این حیات میکشونیم تو روز اول ماه رمضان. چی میشه؟ اجتماع حیات مورث با اسلام وارث. شاید ایشون اینو موضوع بدونه، که اگر اینو موضوع ارث بدونه دیگه اصل مثبتی تو کار نیست. حالا این حرف درسته یا نه کاری نداریم، ولی از جمله قبلی معلوم میشه موضوع ارث از نظر ما اشکالی که اول کردیم، گفتیم اصل مثبت رو مبنای مشهوره، چون مبنای مشهور میگن موضوع ارث موت المورث بعد اسلام الوارث. اگر اون باشه این فتوا محملش فقط اصل مثبته و الا محملی دیگه ای نداره. اما حالا میخوام بگیم نه، آقای محقق این فتوا رو داده، شاید مبناش اینه، موضوع ارث چنین چیزی میدونه، و اگر موضوع ارث رو اینه بدونه تا استصحاب حیات بکنیم اول ما رمضان، اسلام وارث هم که خبر داریم اول ما رمضان شد، اجتماع این دوتا اسم محقق میشه، دیگه احتیاجی به اصل مثبت نداره. متعرض کردم درست می منتها ایشون اینجوری میفرمان الا این که الا ان یوجه، مگر این که توجیهی بکنی بگیم ایشون این فتوا رو دادن موضوع ارث چیز دیگه میدونن، رو اون مبنا این فتوا رو دادن، بگیم اینجوری توجیه کنی، بگیم المقصود یعنی مقصود آقای محقق فی المقام در این مسئله احراز اسلام وارث فی حیات المورث، ابی همون مورثه، یعنی ایشون مقصودش اینه که موضوع اس چیه؟ احراز اسلام و حیات. این دوتا باید با هم مجتمع باشه. این دوتا که مجتمع شد، بنابراین خب ما اسلام رو که یقین داریم روز اول ما رمضانه، حیات رو هم با استصحاب نشوندیمش کنار این، اجتماع اسلام و حیات درست شد، موضوع ارث محقق میشه، ارث تنصیف میشه. منتها شما بفرمایید این موضوع غلطه، باشه، ما داریم مسئله ایشونی میخونیم. ایشون میفرماد میتونیم بگیم این آقا مقصودش اینه، موضوع ارث و موت المورث بعد اسلام الوارث نمیدونه، موضوع ارث و اسلام وارث مجتمع بشه با حیات مورث، اینو موضوع میدونه. اینجام که اجتماع شده، پس این که مال تنصیف میشه. حالا از کجا شما میدونی مقصود ایشون اینه؟ یعلم و منر فرع الاول. ما الان تو مسئله اثانی هستیم. از شدم اگر شرایع رو مراجعه بکنی مسئله اولا رو ببینین، این جمله رو پیدا بکنی که ایشون وسط جمله میفرماد این برادره قسم بخوره که من والله نمیدانم اون برادرم قبل از موت پدر اسلام آورده یا بعد. این جمله رو روش فکر بکنین، موضوع همین میشه که ایشون فرمودن. ایشون میفرماد مقصود این آقا اینه، موضوع ارث عوض کرده و وقتی موضوع رو عوض کرده اون ارث اثر همین مستصحبه بدون احتیاج به اصل مثبت. کما یعلم که مقصود ایشون اینه، یعلم این مقصود از فرعی که ذکر قبل حاضر فرع شرایع و یکفی. او وقت اگر اینجور گفتیم مطلب درست میشه، یکفی در موضوع ارث، یکفی ثبوت اسلام حال حیات مستصحبه. در چی یکفی؟ فی تحقق الارث. یعنی اگر موضوع ارث این باشه، اسلام رو بعد احراز بکنی، اونو بالوجدان احراز کردی، حیات رو هم با استصحاب احراز بکنی، یکفی در تحقق ارث. اینجا سبب ارث محقق میشه و دیگه وارثیت حاصل میشه بین ولد و والد در حال حیات. خلاصه مطلب آقا، از این 7-8 مسئله یه دونه‌شو خوندیم. این یه دونه اگر موضوع ارث رو آقای محقق مثل مشهور بدونه، این فتوا رو بخواد بده، محملش فقط اصل مثبته، مگر اینکه بگیم موضوع رو چیز دیگری میدونه که اونم ما قبول نداریم. این یه دونه مسئله، انشالله بقیه شنبه.